أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قول به بطلان عقد و مهر در جایی است که ولی پسر غیر بالغ یا دختر غیر بالغ را به بیشتر از مهر المثل یا کمتر از مهر المثل تزویج بکند. چهار دلیل برای این قول ذکر کردیم و تقریبا این چهار دلیل مورد خدشه قرار گرفت. قبل از این که به قول سوم، یعنی قول به صحت عقد و بطلان مهر رسیدگی کنیم، یک دلیل از قول دوم باقی مونده. این دلیل را هم ذکر میکنیم و انشاءالله وارد در قول سوم میشویم. دلیل پنجم برای بطلان تعلیلی است که در روایت ابو حمزه سومالی وارد شده که نسبت به بهره گیری و تصرف نسبت به بیشتر از ضرورت در مال فرزند هشدار داده و علتش را این فرموده که ان الله لا يحب الفساد. روایت این بود: ان ابي حمزه الثمالي ان ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لرجل انت ومالك لابيك، ثم قال ابو جعفر وما احب له ان ياخذ من مال ابنه الا محتاج الي مما لا بد منه، ان الله لا يحب الفساد. وسائل جلد 17 صفحه 263 حدیث 2. این روایت رو ما قبلا هم خوندیم. بر طبق این روایت امام باقر علیه السلام به ابی حمزه سومالی می‌فرماید انت و مالک لابیک، یعنی پدر نسبت به فرزند و اموال وی اختیار داره، لکن در ادامه می‌فرماید من دوست ندارم که پدر از مال فرزند بیش از مقدار احتیاج بردارد و اخذ بکند. اون مقداری که لابد منه، اون مقدار ضرورت و نیاز میتواند از مال فرزند برداره، بیش از این حق ندارد تصرف بکنه. بعد علت این امر را فرموده است که ان الله لا يحب الفساد. پس اخذ بیشتر از مقدار نیاز و ضرورت میشه مصداق فساد که خداوند اون رو دوست نداره. حالا اگر کسی پسری را به بیش از مهر المثل تزویج بکنه، این مثل آن است که بیش از مقدار ضرورت از مال او اخذ کرده. بالاخره مهر المثل یه اندازه ای داره، اگر بیشتر از مهر المثل به عنوان مهریه قرار بدهد، این یعنی فساد و خداوند فساد را دوست نداره. لذا عقدی که بر این پایه استوار بشود، این عقد هم به خاطر این مسئله گرفتار مشکل میشه. بالاخره قرار دادن چنین مهریه ای فساد درست میکنه، اختلاف درست میکنه، نزاع درست میکنه و این مشمول تحریم فساد و ان الله لا يحب الفساد است. اینم دلیل پنجم بر بطلان عقد و مهر. اما این دلیل باز بطلان مهری، بطلان عقد را نمیتواند ثابت بکنه. نهایت این است که خود مهریه باطل بشه، چون اصلا موضوع سخن قرار دادن مهریه بیش از مهر المثل. اگه ما این رو مصداق تصرف در مال فرزند بیش از مقدار ضرورت و احتیاج بدانیم، خب نهایت اینه که این مهریه فاسده، این مهریه باطله. حالا بطلان به چه معناست؟ اون حالا فعلا کاری باش نداریم. خب به چه دلیل خود عقد باطل باشه؟ اگر راهی برای بازگرداندن این اموال وجود داشته باشه، این رو به اختیار مثلا پسر بگذاریم، اگه خودش بپذیرد به این مهریه راضی بشه، مهریه‌ای که بیش از مهر المثل، خب اینجا دیگه مشمول لا یحب الفساد نیست، خودش رضایت داشته داره و حقش هم هست، این اختیار رو دارد، لذا نمیتونه این تعلیل که در ذیل این روایت وارد شده بطلان عقد را ثابت کنه. اینم دلیل پنجم. دلیل دیگری در این مسئله وجود ندارد، فقط یک به اصطلاح مطلبی رو مرحوم آقای حکیم در ذیل استناد به لازرر فرموده که حالا اون را انشالله عرض میکنیم. قول سوم، قول به صحت عقد و بطلان مهریه است. در متن تحریر امام به این قول ملتزم شده اند: فالاقوى صحت العقد و لزومه و بطلان المهر. بعد بطلان را معنا میکنه که بطلان مهریه به چه معناست؟ به معنا عدم نفوذهی و توقفهی علل اجازه بعد البلوغ. منظور از بطلان مهر اینه که این مهر نافذ نیست بلکه متوقف بر اجازه بعد از بلوغ. فإن اجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل. اگر این پسر یا دختر بعد از بلوغ اجازه کردن، این عقد مستقر میشه. ولی اگر اجازه نکرد، عقد باطل نمیشه، رجوع به مهر المثل میکنه. پس عقد صحیحه، علیکم السلام، عقد صحیحه، لکن به جای مهر المسما مهر المثل ملاک و معیار قرار میگیره. دقت بفرمایید، این معنا از بطلان دیگه از قبیل اونچه که در عقد فضولی گفته می شود نیست. این فقط نسبت به مهریه است. اگر بطلان به این معنا بود که به طور کلی در صورت عدم اجازه عقد باطل بشود، این یعنی که انه برای این عقد یه صحت شأنیه قائلا، نه فعلیه، چون همه چی دائر مدار اجازه است. اگه اجازه نکرد عقد باطل میشه. اینو اینجا امام نمیخواد بگن. میگن اگر اجازه کرد عقد استقرار پیدا میکنه، اما اگر اجازه نکرد فقط مهریه مبدل میشه به مهر المسما. مرحوم شیخ انصاری هم در رساله نکاح همین قول رو اختیار کرده، خلافاً لمرحوم سید. ما عبارت مرحوم سید رو خوندیم که ایشون فرمود اقواهما الثانی. الثانی رو توضیح دادیم، یعنی بطلان العقد والمهر. بعد بطلان رو معنا کرده، عرض به حضور شما، و المراد من البطلان عدم النفوذ به معنا توقفهی علا اجازتها بعد البلوغ. این همون معنایی است که از عبارت امام هم برمیاد. بطلان یعنی عدم نفوذ مهریه و متوقف بودن بر اجازه صغیر یا صغیره. ولی در ادامه مرحوم سید یه احتمال دیگری برای بطلان ذکر کرده که مورد اشکال برخی از محشین هم واقع شده. دقت کنید، مرحوم سید فرموده و یحتمل البطلان ولو مع الاجازه. احتمال داره ما قائل به بطلان باشیم ولو اینکه این اجازه بکنه. چرا؟ بناءً على اعتبار وجود المجیز فی الحال، بنابر التزام به اینکه مجیز در حال عقد باید اهلیت اجازه داشته باشه و اینجا این چنین نیست. یعنی حتی اگر اجازه هم بکند این اجازه نافذ فایده نداره، نافذ نیست. چرا؟ چون در حال عقد اهلیت اجازه نداشته، هنوز بالغ نبوده این، و اجازه در صورتی نافذ است، طبق این مبنا اجازه در صورتی نافذ است که مجیز در حال عقد باشه، باشه یعنی اهلیت برای اجازه داشته باشه، و این در حال عقد اصلا بالغ نبوده و اهلیت اجازه نداشته. لذا مرحوم سید احتمال بطلان داده اند حتی محل اجازه. این احتمال مورد اشکال برخی از محشین قرار گرفته، از جمله خود امام رحمت الله علیه که در ذیل این عبارت مرحوم سید که فرموده و یحتمل البطلان تعلیقه دارن که فرمودن نوشتن مر ضعفه، این احتمال احتمال ضعیفی است چون اصل اون مبنا اصلا درست نیست، خود اون مبنا محل اشکال و دلیلی نداره که ما این بطلان را ذکر بکنیم. این هم در عروه جلد 5 صفحه 627 تعلیقه شماره 2. غیر از امام مرحوم محقق عراقی و محقق نائینی هم اینجا حاشیه دارند. محقق عراقی مرقوم فرمودن و هو ضعیف جدا و وجهه واضح، ایشون هم میگه این احتمال جدا ضعیفه و وجهش هم روشنه. محقق نائینی هم اینجا باز یه تعلیقه ای دارن که تقدم ان الاقوا خلافه، اقوا خلافه این بطلان، اقوا خلاف این احتماله. حالا به هر حال عرض به حضور شما در مورد قول به صحت عقد و بطلان مهر که امام رحمت الله علیه اون رو پذیرفته، در تفسیر بطلان مهر دو احتمال وجود داره غیر از این نکته‌ای که عرض کردیم. دقت کنید یعنی چی؟ اینکه ما بگیم عقد صحیحه و مهر باطله به چه معناست؟ یک احتمال همین یکی در عبارت تحریر آمده، یعنی به معنا عدم نفوذه و توقفه علل اجازه بعد البلوغ، فإن اجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل. اگر اجازه کرد همین مهریه استقرار پیدا میکنه و الا به مهر المثل رجوع میشه، اگر این مهریه رو اجازه نکرد رجوع به مهر المثل میشه. این عبارت تحریره که توضیح دادم. یک احتمال دیگر در بطلان این است که اگر این شخص نپذیرفت، این رجوع به مهر المثل پیدا می کند. یعنی از همون ابتدا عقد صحیحه، اما در مورد مهریه بدون توقف بر اجازه ینتقل الى مهر المثل. حالا این احتمال هم از برخی عبارات استفاده می شود، یعنی دیگه متوقف بر اجازه او نیست، ابتداءً منتقل به مهر المثل میشه. این احتمال البته عرض کردم، حالا این غیر از اون احتمالی است که در عبارت سید آمده، این احتمال هم احتمال نادرستی است. حالا خلاصه قول سوم، قول به صحت عقد و بطلان مهر. عمده این است که ببینیم دلیل بر این مسئله چیست، چرا عقد صحیح و مهریه باطله. کی قبول نکنه؟ نه، الان در مورد تزویج دختر قبول نمی کنه یا پسر. ببینید آره، یعنی مثلا پسر به بیش از مهر المثل تزویج شده، این متوقف بر اجازه پسره. حالا پسر اجازه نمی کنه، فرض اینه که رجوع به مهر المثل میشه. اینجا علل قاعده اونی که نمیپذیره دختره، پسر که به نفعشه، بالاخره مهر المسما که بیش از مهر المثل بوده تقلیل پیدا کرده به مهر المثل. آها، مشکلی که ممکنه پیش بیاد در ناحیه دختره که خب این به مهر المسما راضی بوده اما الان به مهر المثل راضی نشه، اینجا چه باید کرد؟ سوال شما اینه. بله، اجازه بدید ما دلائل این قول رو اصلا بگیم، اون به عنوان یه شبهه در ادامه مطرحه. یعنی ادله ای که بر این قول اقامه شده که مهریه باطل و عقد صحیح، این ادله رو بررسی کنیم. بعد اون وقت جای این سوال هست، چون اون اشکال و شبهه شما خود به خود به دنبال ادله این آقایون پیش میاد. حالا من این ادله رو بگم که شاید کمک بکنه به فهم بهتر این اشکال و اون به اصطلاح نقطه ضعفی که در این قول وجود داره. ببینید چند دلیل شاید اینجا بتوانیم برای این قول ذکر بکنیم. یک دلیل همان است که در گذشته از قول مرحوم آقای خویی و دیگران، ایشون هم به تبع برخی دیگر این رو فرموده بودند و بر همین اساس قائل به اصطلاح بطلان عقد شدن، این که عقدی که انشاء شده ینحل الى امرین، شیخ انصاری هم اینو فرموده، میگه ما اینجا دو چیز داریم، یکی تزویج یکی مهریه. در ناحیه تزویج هیچ مشکلی نیست، فرض اینه که این تزویج بر پایه عدم المفسده بنا گذاشته شده و ولی در این تزویج این نکته رو ملاحظه کرده، پس این مشکلی نداره. اما در ناحیه مهریه مشکل داریم، این ضرر بر زوجه اگر به بیش از مهر المثل تزویج شده باشد این پسر، این ضرر بر زوجه و لذا ما خصوص مهر را دچار مشکل میدونیم، تزویج که مشکلی نداره، چون اینا دو امر مستقل هستند میتونیم حکم به صحت عقد بکنیم ولی مهریه را باطل بدانیم، چون درسته این به حسب ظاهر یک انشاءه ولی فی قوت انشائین، این در قوه دو انشائه، این از قبیل تعدد مطلوبه، یعنی دو مطلوب اینجا وجود دارد، یک مطلوب اصل تزویجه، یک مطلوب مهریه است. حالا یه مطلوب مشکل پیدا کرد، مطلوب دیگر چی؟ اون رو هم ما بگیم محقق نشده. پس مسئله مبتنی است بر این که ما عقد و مهریه را شیء واحد به حساب بیاوریم از قبیل قید و مقید، یا و وحدت مطلوب، یا از قبیل تعدد مطلوب، و چون مطلوب اینها مطلوب در این عقد متعدده، ما میتونیم بگیم به نسبه الى المهریه این باطله، این مهریه باطله با همون معنایی که گفته شد، اما نسبت به عقد مشکلی وجود نداره، این از قبیل قید و مقید نیست، لذا انحلالشون هیچ منعی نداره. این مثل بیع ما یملک و ما لا یملک، عرف این رو در قوه دو انشاء و دو مطلوب می داند و همین برای حکم به صحت عقد و بطلان مهر عرض به حضور شما کفایت. این مهمترین دلیل قول سوم. همطور که عرض کردم، خب تنها اشکالی که متوجه این قول است این است که اولا اینها یک مطلوبن، تزویج و مهریه از قبیل مقید و قیدند و چون مطلوب واحد می باشند فساد یکی منجر به دیگری هم میشه. اذا انتفى القید انتفى المقید. وقتی مهریه باطل باشه قهرن عقد هم باطل میشه. این اولا. ثانیا اصلا سلمنا، ما میگیم از قبیل تعدد مطلوب نباشه، حداقل شک که داریم. یعنی شما بگید ما یقین نداریم این از قبیل وحدت مطلوبه، حداقلش اینه که شک دارید که در اینجا مطلوب واحده یا متعدد. اگه مطلوب واحد باشه این عقد فاسده، اگه مطلوب متعدد باشه این عقد میتونه صحیح باشه و مهریه باطل باشه. و در صورت شک در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب اصالت الفساد محکم است. شک داریم، اگه وحدت مطلوب باشه این عقد فاسده، اگه تعدد مطلوب باشه این عقد صحیحه. پس ما شک که در صحت و فساد این عقد داریم و با شک که در صحت و فساد اصالت الفساد حکم به فساد عقد میکنه. این عرض به حضور شما اشکالی است که نسبت به این قول مطرحه. اما ببینیم آیا این اشکال نسبت به این دلیل وارد هست یا نه. عنایت بفرمایید. به نظر میرسه در مورد این مسئله ما میتوانیم این دو را از هم تفکیک بکنیم. درسته صورت این عقد عقد واحده، به حسب ظاهر یک انشاءه، اما قابلیت انحلال به دو مطلوب و دو انشاء را داره. عقلا در چنین مواردی چه میکنن؟ میگه خیلی خوب، حالا با مهریه موافق نیستی، مهریه رو مثلا تغییر میدیم. اینجور نیست که اگر مهریه مورد قبول نباشه بگن پس عقدم هیچ. اصلا اگر به فهم عرفی بخوایم اعتماد بکنیم و تجزیه و تحلیل بکنیم فهم عرف را، عرف اینا رو از قبیل قید و مقید واقعا نمیبینه. چون فرض اینه در عقد مسئله عدم المفسده یا مصلحت رعایت شده. انما الفساد و الضرر فی المهریه فی المهر. خود همین که ما میتوانیم مصلحت و مفسده را در عقد از مصلحت و مفسده در مهریه جدا بکنیم، این نشون دهنده تعدد مطلوبه. فرض اینه اصل این تزویج مفسده‌ای درش نیست، مفسده فقط در اینه. پس تفکیک مفسدتین یا مصلحتین خودش یعید و این که اینها از قبیل قید و مقید نیستن. اینطور نیست که بگیم الا ولابد حالا که این مهریه مثلا مشکل داره و فاسده پس عقد هم فاسده. این عرض به حضور شما پاسخ به این دارید. و اما در مورد اصالت الفساد، خب این در صورتی است که ما شک که در صحت و فساد عقد داشته باشیم و اونم مبتنی بر عدم تعدد مطلوب یا تعدد مطلوبه. خب وقتی ما به طور واضح میگیم این مطلوب واحد متعددون و امکان تفکیک دوتا مطلوب وجود داره، دیگه نوبت به اصالت الفساد نمیرسه. حالا این بحث البته دنباله ای داره که انشاءالله دنبالش را فردا عرض خواهیم.